بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان معاتات تنبیهاتی مطرح شده است که 5 تنبیه از این تنبیهات در قبل از ماه رمضان مطرح شد و اون چه که الان بعد از تعطیلی مدت طرح می شود هم اون تنبیه ششم است. ششمین تنبیه معاتات این است که چه چیزی باعث لزوم این پیمان معاتاتی است. در معاتات چند مطلب بود، یکی این که آیا صحیح است یا نه، دوم این که بر فرض صحتش مفادش اباحه است یا ملکیت، سوم این که اگر ملکیت هست ملکیت لازم یا جایز. قبلا در بخش اول فرمودن ادله برای صحت معاتات کافی است که معاتات یه پیمان صحیحی است، یه چیز باطلی نیست. اما مطلب دوم که مفادش ملکیت است یا اباحه، این اختلاف شدیدی بین بزرگان متقدم و متأخر بود. عده‌ای پذیرفتن که مفادش ملکیت است، عده‌ای پذیرفتن مفادش اباحه است. مختار برهم شیخ رضوان الله علیه این بود که مفید ملکیت است. بین شیخ مفید رضوان الله علیه از قدما و محقق ثانی از متأخران و دیگران اختلاف بود که آیا این ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت جایز. این بحث هم گذشت. اگر ثابت شده باشد که مفاد معاتات ملکیت لازم است، طرح این تنبیه ششم لازم نیست، برای اینکه این بحث همونجا میگذرد که اصلا معاتات مفید ملکیت لازم است. اما روی دو مبنا این طرح این تنبیه ششم لازم است، یکی اینکه معاتات مفید اباحه باشد نه ملکیت، دوم این که معاتات مفید ملکیت جایز باشد. اگر معاتات مفید اباحه باشد، طرح این مطلب بجاست که چه چیزی باعث لزوم این میشود. آیا این اباحه برای همیشه اباحه است یا یه وقتی هم لازم میشود؟ آیا این ملکیت جایز برای همیشه جایز است یا یه وقتی هم لازم میشود؟ پس طرح تنبیه ششم روی دو مبنا تام است، یکی این که پیام معاتات اباحه باشد نه ملکیت، یکی این که مفاد معاتات ملکیت جایز باشد نه ملکیت لازم. نخب ملکیت غیر از اباحه است. اباحه اگر شد تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست. این مشکل در مسئله اباحه است ولی در مسئله ملکیت نیست. یعنی اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است، طرفین داد و ستد تعاطی و یا اعطا و اخذ جمیع اقسام تصرفات برایشون مباح است، مگر تصرف متوقف بر ملک، یعنی بخوان وقف بکنن، اعط بکنن، بفروشن و مانند اون نمیتوانن. ولی تصرفات غیر متوقف بر ملک جایز است. ولی اگر گفتیم معاتات مفید ملکیت است بلو جایز، جمیع تصرفات متوقف، تصرفات چه متوقف بر ملک چه غیر متوقف جایز است. در این جهت فرقی نیست، ولی بعد از لزوم حق استرداد ندارد، قبل از لزوم حق استرداد دارد. اگر طرفین تعاطی یا اعطا و اخذ هر کدام خواستن مالشون رو پس بگیرن، میتونن بنابر جواز به قبل از لزوم. اما اگر لازم شد دیگه هیچ راهی برای استرداد نیست. خب
بازم داره
بعد از لزوم نه. حالا ما ببینیم که چه وقت است که اباحه لازم هست. اباحه لازم استرداد را برطرف میکند، یعنی دست مالک را میبندد نه دست مباهله را باز کند. اون مبیح وقتی که نتواند استرداد کند دستش بسته است. اما مباهله چون مالک نیست بلکه بر او اباحه شده است، دستش باز نیست. بعد از لزوم هم او نمیتواند تصرفات متوقف بر ملک را بکند مگر به اجازه او مالک اصلی یا به بکالت از او بماننده. خب پس طرح این مسئله رو دو مبنا تام است، یعنی رو مبنای این که معاتات مفید اباحه است، رو مبنای این که معاتات مفید ملکیت جایز است. طرح تنبیه ششم بجاست و اون است که چی معاتات لازم میکند، ملزمش چیست. بر اساس ملکیت مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود به این که ما میتوانیم بگوییم ملزم معاتات چند چیز است. یکی این که حرفهای مرحوم شیخ مفید را که خودش استدلال کرده یا ما به سود مذهب ایشون اقامه کردیم، از اون ادله کمک بگیریم، اون ادله 8 یا 9 گانه که معاتات مفید ملکیت لازم است، گذشته از اون ادله 8 یا 9 طرح نوعی رو که در تنبیه ششم ارائه میکنند مسئله تلف است. اون ادله 8 یا 9 گانه رو دیگه نمبسوطا نوازه کرد برای اینکه قبلا گذشت. و این است که بنای اغلا بر این است، اصل اغلایی استصحاب ملکیت این است، الناس مسلطون این است، اوفو بالعقود این است، تجارت انتراز این است، مستثنای لا تأکلو این است، و البیعان بالخیار مالم یفترقا این است، به سایر ادله 8 یا 9 گانه که مرحوم شیخ ارائه کرد که اینها نشانه لزوم ملکیت است. چرا؟ برای اینکه بنای عقلا در این گونه از پیمانها این است که چیزی رو که آدم خرید یا چیزی که فروخت دیگه پس گرفته نمی شود. اینکه تو این بسیار از مغازه ها میگن بعد از فروش پس گرفته نمی شود، بنای عقلا همین است، کسی ای رو رد هم نمی کند و نقد هم نمی کند، منتها میگه شما حالا یه احسانی باید بکنید جلو احسانتون رو گرفتید، وگرنه ملزم نیست کسی چیزی رو که فروخته پس بگیرد. برای همین است در حالی که در این دادستدها هیچ کدوم ایجاب و قبول قولی مطرح نیست، همش ایجاب و قبول فعلیه. پس بنای عقلا چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، چه در حوزه مسلمین چه در حوزه غیر مسلمین، این عناصر چهارگانه این است که چیزی رو که فروختن پس نمیگیرن، یعنی لزوم. و شعر مقدس هم رد ای نکرده است در این زمینه. اومد اون 8 دلیل دیگر هم زمینه این شده است به جمعاً ادله 9 گانه را تشکیل داد که بحث مبسوطش قبل از تأثیر از ماه مخشم از آن گذاشت. ولی بنابر اباه راهی برای لزوم نیست. یعنی اگر گفتیم معاتات صحیح است ولی مفادش اباه است، دلیلی نیست که این اباه لازم باشد و دست طرفین بسته باشد و نتوانن استرداد کنن و به هم بزنن. چرا؟ برای اینکه در تعاطی یا اعطا و اخذ مالک سمن یا مالک مسمن هیچ کاری نکرده است مگر اباحه. پس ملکیت مال و مالک اصلی است. برای اون طرف تصرف در این کالا یا این بها مباح است. همین الناس مسلطون علی اموالهم و همه ادله که میگوید مالک بر ملکش سلطه دارد به او حق استرداد میداد، یعنی میتوانی مالت برگردونی. اگر مالک حق استرداد دارد معلوم شد این اباحه باحه لازم نیست دیگر، یه کار جایزی است، یه اباحه لرزانی. بالاخره مالک سمن میتواند استرداد کند، مالک کالا میتواند استرداد کند، پس همیشه اباحه غیر لازم است. چرا؟ چند دلیلی که ذکر میکنن مرحوم شیخ به این دلیل بیشتر عنایت میکنن، برای اینکه این دلیل یه مشکل داخلی دارد. ولی این است که چون این مسمن ملک فروشنده است، اون سمن ملک خریدار است، چون فروشنده اباحه کرد نه تملیک، قبل از اینکه اباحه بکند بر مالش مسلط بود، الان شک داریم که بر مال سلطه دارد یا نه، فالان کماکان این عموم انداز را با سلطه‌ای که از این عموم انداز استفاده می شود استحساب می کند. قبلا مالک این مال بود، برای این مال مثلث بود، الان که اباحه کرده نمی دانیم سلطه دارد یا نه، این سلطه را استحساب می کند. می فرمان به این که این نقد نشود به این که از اون طرف ما استحساب داریم. اون اینه که این خریدار که این کالا را با بیع معاطاتی خرید، قبل از این که مالک بیاید استرداد بکند، این کالا برای مباح بود، تصرفات در این کالا برای خریدار حلال بود. وقتی مالک آمده استرداد کرد میخواد برگرداند، این فروشنده، این خریدار هم اون اباحه قبلی رو استحساب میکنه، میاد قبلا که بر من حلال بود در این مال تصرف بکنم، الان کماکان. پس استحساب سلطه مالک از یک طرف، استحساب اباحه خریدار از طرف دیگر، اینا درگیره. اگر مالک بخواهد به استناد استحساب سلطه بیاید استرداد کند، خریدار به استناد استصحاب اباحه‌ای که در اختیار داشت میتواند جلوش بگیره. میفرمان اینجا استصحاب اباحه در قبال استصحاب ملکیت محکوم است، نه معارض. معارض به دو دلیلی میگوین که در عرض همه اینا را لابد تو منطق مستحضرید که کجا معارض است، کجا نقض است، کجا من. ست راه منطقی داره، هر کدام هم راه خاص خودش داره. در مقام مناظره یا استدلال اگر کسی بخواهد چیزی رو ثابت کند یا چیزی رو نفی بکند، بالاخره یا از راه من است که در دلیل طرف صغرا یا کبرا رو منع میکند، یا نقض میکند، میگوید این دلیل به نصاب حجیت نرسیده برای که ما همین دلیل را در جای دیگه اجرا میکنیم بهم نتیجه نمیده، یا کاری به مقدمتین دلیل ندارد، نه نقضن و نه منعن، بلکه در عرض این دلیل دلیل اقام میکند. این بهش میگن معارضه. معارضه جاییست که اون رقیب هماورد در عرض این باشد. مرحوم شیخ فرمود اینجا دو تا استصحاب هست، اما اینا معارض نیستن چون در عرض نیستن، یکی بالاست یکی پایینه. تو اصول عنایت کردید که اصل حاکم با اصل محکوم اینا در عرض هم نیستن. اگر ما دو تا اصل داشتیم که یکی حاکم بود و دیگری محکوم، چون در طول همان و نه در عرض هم، مادامی که اصل حاکم جاریست نوبت به اصل محکوم نمیرسد. آری اگر اصل حاکم در اثر فقدانی بعضی از ارکانش یا ابتلا به معارضی بیرون نتواند جاری بشود، نوبت به دلیل محکوم میرسد. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، یه استصحاب حاکم یه استصحاب محکوم. استصحاب ملکیت حاکم است، استصحاب اباحه محکوم است. با جریان استصحاب ملکیت نوبت به استصحاب محکوم نمیرسد. بیان حاکمیت به حکومت اینه. خب از کجا بفهمیم که یک اصل حاکم است یا اصل محکوم؟ ما باید ببینیم که چی مجوز استصحاب است و چی رکن استصحاب است. مجوز و رکن استصحاب اولی را بررسی کنیم، مجوز و رکن استصحاب دوم بررسی کنیم. اگر این رکن ها و مجوز ها در عرض هم بودن، این استصحاب هم در عرض هم. اگر این مجوز ها و رکن ها یکی فائق بود یکی تحت او بود، چون رکن هایی که بالاست یکی پایین، استصحاب هم به شرح زن. ما برای اینکه متوجه بشیم این دو تا استصحاب در عرض همان تا بشن معارض یا در طول همان که یکی بشه حاکم و دیگری محکوم، باید اون ارکان سازنده استصحاب رو ببینیم. مهمترین رکن سازنده استصحاب شک در بقاست. ما اینجا دو تا شک داریم، شک در بقای ملکیت، شک در بقای اباحه، این دوتا شک در عرض هم نیستن. اگر این دوتا شک در طول همن، قهرن استثناء هم در طول همن. باز بیان زاله که چطور این دوتا شک در طول همن، در عرض هم. اگر این دوتا شک هر کدام مستقل بودن یا هر کدام به یک سبب جداگانه‌ای وابسته بودن، اینا هیچ پیوند بین شکین نیست. اما اگه این دوتا شک به هم بسته بودن که یکی از دیگری نشأت گرفته و یکی منشأ دیگری است و یکی ناشی از دیگری است، اون منشأ میشه اصل، این ناشی میشه فرع، اون منشأ میشه فائق، این ناشی میشه دانی، اون اصلی که در منشأ است نوبت به اصل ناشی نمیذاره. باز بیان ذالک اینه. ما اینجا دو تا شک داریم، یکی این که آیا این مالک میتواند برگرداند یا نه، سلطه دارد که برگرداند یا نه، ملکیتش باقی است یا نه. یکی این که اباحه‌ای که برای خریدار نصیب خریدار شده است، این اباحه باقی است یا نه. این اباحه پیدایشش به ملکیت و مالک است، چون اون مالک این کالا را برای خریدار مباح کرده است، بر او مباح شده. پس اباحه‌ای که نصیب خریدار است به برکت ملکیتی است که مال فروشنده است. چون فروشنده مالک این کالا بود، این فروشنده که مالک است، ملک خود را برای خریدار مباح کرده. پس پیدایش این اباحه به برکت اون ملکیت است. اگر اون ملکیت هست، این اباحه هست. اگر اون ملکیت نیست، این اباحه نیست. خب پس زمام این اباحه به دست اون ملکیت. اگر خود ملکیت آمده گفته من تو را از بین بردم، بیگانه که نیامده استرداد بکند، که همون مالک میگه آقا من تا حال اباحه کردم، الان نمی کنم. تا حال من این کالا را برای شما مباح کردم، الان نمی کنم. پس پیدایش این اباحه به ملکیت است، حدوث این اباحه به ملکیت است، بقای این اباحه به ملکیت است. اباحه حرفی برای گفتن ندارد. که اگر اون ملکیت آمده، خود اون ملکیت دارد اباحه را از بین میبرد، خود اون مالک آمده گفته آقا مال برم برم برگردون، و این شخص خریدار چیلی میتواند استصحاب بکند اباحه را؟ این شک در بقا ندارد، که چون منشأ شک این است که آیا اون مالک هنوز اجازه میدهد یا نه. وقتی خود مالک، این تقریبا نظیر اجتهاد در قبال نص است، نظیر اصل در قبال اماره است. وقتی خود مالک آمده گفته تا الان مباح بود، الان مباح نمی کنه. در چنین شرایطی انسان شک ندارد تا از حساب بکند، که یقین دارد اباحه رفت. بله، ولی اباحه‌ای که نصیب خریدار شده است به وسیله ملکیت مالک است، یعنی فروشنده. خب بله، اون دیگه از بحث بیرون است، اما بحث در اباحه است. بنابر این که اگه ملکیت لازم باشد، که حق استرداد ندارد که ملکیت زائل شد. اگر چون چه معتاد رو مبنای مرحوم شیخ مفید ملکیت لازم باشد، اصلا ملکیت زائل شد، این شخص خریدار می شود مالک، نه مباهله. بله دیگر، اگر کسی مالک بود، ملک خودش رو از خود کند به دیگری داد، این دیگه مفید ملکیت است، و این دیگه مالک نیست، خریدار مالک است. این میشه فرمایش مرحوم شیخ مفید، از بحث بیرونه. اما بحث رو مبنای اباحه است، که در تعاطی یا اعطا و اخذ فروشنده مالک کالاست، یک، چه اینکه خریدار مالک ثمن است. فروشنده ملک خود را منتقل نکرد، همچنان مالک است. این دو برای خریدار اباحه کرده است، حالا میخواد این مال خود را برگرداند. چهار، خریدار چه استثابی دارد؟ نه، اگر یه مدتی است که ما نمیدونیم این فروشنده که با بیعتاتی معاتاتی این کالا را فروخت، الان یه مدتی است او را نمیبینیم، نمیدونیم راضی است یا نه، اینجا جای استثاب اباحه است. میگیم قبلا اباحه کرده بود، الان نمیدونیم برگشت یا نه، الان کماکان. اینجا چون اصل حاکم جاری نیست، اصل محکوم بدون مانع است. اما اگر خود مالک آمده گفته آقا این کالایی که من به شما به عنوان به اطاعتی دادم، یعنی برای شما مباح کردم، ملکی شما نکردم، همچنان برای ملک من باقی است، ملک برای من برگردون، و در چنین فضایی چه جایی برای استثاب اباحه است؟ اباحه که قاطع ملکیت نیست، اون دیگه همون فرمایش مرحوم شیخ مفید، یعنی ملکیت دیگه اباحه نیست. رو مبنای ملکیت که فرمایش مرحوم شیخ مفید بود، یعنی بین معاتات که خرید و فروش فعلی است با بیع قولی فرقی نیست، این تملیک میکنه، خریدار مالک میشود. اما رو مبنای معاتات که معروف بین فقها این است که این مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، این کالا همچنان ملک فروشنده است، ملک در اختیار مالک است، منتها تصرفاتی در این ملک برای خریدار جایز است، مباح است. خب بنابراین چون این دو تا شک یکی از دیگری نشأت گرفت، پس این رکن‌ها در طول هم، وقتی رکن‌ها در طول هم شدن، استصحاب در طول هم، وقتی استصحاب در طول هم شدن، یکی میشه حاکم دیگری میشه محکوم، یعنی در عرض هم نیستن تا بشه معارض. تعیین کننده عامل، تعیین کننده این که این اصل حاکم است یا نه، اون ارکان داخلی هست. اینجا ما الان چرا شک داریم که این مباح است یا نه؟ نمیدونیم مالک راضی است یا نه، از این جهت دیگه، چون اون مالک، این اباحه از همون ملکیت مالک نشأت گرفت. هر جا که ما شک داریم که آیا مالک راضی است یا نه، حساب بکنیم. اما اگه جایی یا قیقیقین داشتیم که دیگه مالک راضی نیست، چون خود مالک میاد که مالا برای برگردون، و جا برای استثاب اباحه نیست که. خب شک در استرداد نمی کنیم، شک در اباحه، یعنی بگیم که این شخص قبلا تصرف برای مباح بود، الان کماکان. بله استثاب حاکم، چون گفتیم این که تملیک کرده است، چون نه تا دلیل دیگه. یه وقت است اگر بگوید که الناس مسلطون علی اموالهم، طبق ادله 8 یا 9 گانه که مرحوم شیخ اقامه کردن قبلا و الان دیگه اونها رو بازگو نمی کنن مگر به اجمال به اشاره، اگر به اماره تمسک کردیم میگیم این ملک اوست، الناس مسلطون علی اموالهم. اگر تنزل کردیم از اماره به شک رسید، میگیم بر فرض شک داشته باشیم استصحاب حاکم داریم، میگم قبلا که میتوانست، قبلا که ملکش بود، الان ملکش است. قبل از اینکه وسیله معاتات این ملک را برای خریدار مباح بکند، قبلا مالک بود، الان کماکان. قبلا سلطه داشت، الان کماکان. قبلا میتوانست بگیرد، الان کماکان. اگر نوبت به اماره رسید، الناس مسلطون، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسد. اگر تنزل کردیم از اماره، گفتیم شک پدید آمد، استصحاب حاکم داریم. اونجا 8 یا تا 9 دلیل اون تو بحث‌های قبل از ماه رمضان گذاشت. خب بنابراین جا برای برای اباحه در کار نیست. این شخص ناچار است که برگرداند. این چیزی روشن است و ادله از همین قبیل. اونی که مهم است، چون سابقه حقوقی هم دارد، اینه که اگر عهد الاحد العینین یا کل العینین تلف بشود چی؟ این ملزم دیگر. بنابر اباحه راهی برای لزوم نیست، البته بنابر ملکیت میشه ادله بر لزوم. اما اگر ما گفتیم به این که معاتات مفید اباحه است، یا گفتیم نه مفید ملکیت جایز است، با تلف عوضین این معاطات میشه لازم. اگر لازم نشد یعنی چی میشه و اگر لازم شد چی میشه؟ اول این معناش روشن بشه بعد حکمش مشخص بشه. اگر چنون چه گفتیم لازم میشود، یعنی خریدار اونچه را که خریده است باب اماتاتی ملک خود اوست، وقتی تلف شد مال خود او تلف شد، نه بدهکار است نه بستونگار. و همچنین اگه گفتیم مفید اباحه است، با اباحه با تلف این اباحه لازم شد، اگر لازم شد نه بدهکار است نه بستونگار. ولی اگه گفتیم با تلف لازم نمی شود همچنون جایز است، پس ملک دیگری بود که در دست خریدار تلف شد نه ملک او. چون اگر تلف ملزم نباشد و قائل به ملکیت جایز باشیم یا قائل به اباحه باشیم، طرف کلل عوضین ملزم نباشد، این کالایی را که خریدار با به اطاعتی خرید همچنان حق استرداد مالک محفوظ است. چون اون حق محفوظ است، این کالا که در دست خریدار تلف شد حق اون مالک ساقط نمی شود. مالک می تواند مراجعه کند و آقا عین منو بده، منم عین پول شما رو برمیگردونم. اینجا مسئله بدهکاری و بستونگاری مطرح می شود. این خریدار باید عین او رو بدهد، ندارد، اگر مثلیس مثل، قیمیس قیمه، یا به زمان معاوضه همه اون عوض رو تملیک بکنه. چه این که اگر خریدار بها را این پول را داده فروشنده، فروشنده با این پول چیز دیگه خرید، تلف کرد این رو، در حقیقت همچنان حق استرداد برای خریدار باقی است. خریدار میتواند به پس بده. وقتی که میخواد پس بده میگه آقا من این کالا رو شما رو پس بردم، اون عوض من رو به من برگردونید. اون عوض حالا یا مثلیست یا قیمیست یا عوض المسماست، به عهد انهایی که اگر زمان ید باشه کذا، زمان معاوضه باشه کذا، بدهکار است. این فرق لزوم که تلف ملزم است یا ملزم نیست، این معنای این که تلف الزام ملزم باعث لزوم این پیمان است یا نه، این معناش. اما دلیل که آیا ملزم هست یا نیست، اگر ما گفتیم این حق به این قائم است، حق استرداد و حق رجوع و جواز حقی به این قائم است، وقتی این تلف شد حق برطرف می شود. اگر ما گفتیم معاطات مفید ملکیت غیر لازم است یا مفید اباحه است، یعنی برای طرفین داد و ستد حق رجوع هست، حق استرداد هست، این حق قائم به عینه. اگر قائم به عینه است، این که تلف شد، خب حقم از بین میره، جا برای رجوعی. ولی اگر گفتیم این حق قائم به عقد است، عقد که تلف نمی شود، این تو خیارات مشخص خواهد شد که این حق استرداد قائم به عین است، حق الخیار قائم به عین است، این جواز قائم به عین است یا قائم به اون پیمان. اگر قائم به پیمان بود که ما هو الحق، از این رفتنی نیست، این پیمان هست الی یوم القیامه. این اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود، این عقدی که بین خریدار و فروشنده بسته شد، عقد که از بین نمی رود، البته موجود اعتباری است، در واقع اعتبار همچنون هست. اگر طرفین اقاله کردن، این حق منفسخ میشه. یا احد و ما خیار داشت، خود اون زیر خیار آمد فسخ کرد، این پیمان گذشته میشود. اما تا نیامدن این پیمان رو به هم نزدن، این پیمان هست. اگر حق قائم به عین بود، نظیر حق الجنایه، حق الرهانه، حق وقف مانند اون که به عین قائم است، وقتی این عین از بین رفت، اون حق از بین میره. ولی اگر این حق به عقد و پیمان قائم بود، با تلف عوضن چرا این حق از بین بره؟ اینجا باید بحث کرد که آیا این جوازی که در جریان معاتات مطرح است نظیر جواز خیاری است که برای زیر خیار مطرح است که به پیمان قائم است، نه به عین، گرچه اونجا هم ادعی قائلن به این که این به عین قائم است، یا نه مثل اونیست به عین قائم است. وقتی به عین قائم است، وقتی عین تلف شد دیجا برای اون حق نیست. پس اگر این جواز ارسرداد به این قائم باشد در صورت تلف عوضین، این حق استرداد رخت برمی‌بندد. وقتی حق استرداد رخت بربست، اون پیمان می شود لازم، دیگه جایز نیست. به انسان مالک ملک خود بود و از ملک او افتاد، نه بدهکار است نه بستانکار. ولی اگر قائم به حق بود و ملک انسان نشده بود، چون قائم به حق است طرفین می توانند بیان این حق رو به هم بزنن، این عقد و پیمان رو به هم بزنن. وقتی این پیمان رو به هم زدن، این کالا و ثمن به جای اولیش برمیگرده، یعنی کالا برمیگرده ملک مالک بایه میشه، ثمن برمیگرده ملک مشتری میشه. هر کدام دارن که خودش میدن، ندارن عوض میدن. حالا عوض یا عوض المسماست یا عوض الزمانیه. الحمدلله.